سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر قرآن کریم جناب سلام متعلهین، بخش تفسیر سوره فاتحه و پیرامون آیاتی که در سوره مبارکه فاتحه هست، عنوان ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب نکاتی در این رابطه بیان شد و بخشی از این نکات هم حوزه عقلی داشت و بخش دیگری حوزه عرفانی که ملاحظه فرمودید. اما در صفحه 468 عنوان بصیرتون اخرا، مطلبی است که در این جلسه که سوم بهمن ماه 1401 هست رو ما دنبال میکنیم. بصیرتون اخرا از ضمیران المستکنان فی هذین الفعلین اما للنبی و امته اول الامام و حاضری صلات الجمعه جماعه معه اول القارئ و من معه من الحفظه اوله و لسائر الموحدین. جناب سلام تعلیهین در اینجا یک نکته کلیدی رو در بحث ضمیر جمع مطرح می کنند که دو تا فعل در این آیه کریمه است، ایاک نعبد و ایاک نستعین، هم نعبد و هم نستعین و دارای دو تا ضمیری هستند که مستکنن و در این دو فعل اینها مستورن. یکی نحنویی که در نعبد و وجود دارد و یک نحنوی دیگری که در نستعین و. خب سر جمع ذکر کردن این هم عبادت و هم استعانت در چیست؟ ظاهر مسئله این است که بالاخره اینها در جمع خونده می شود. حالا می فرمایند که این جمع یا برای نبی و امتش هست که این باعث می شود که با ضمیر جمع نحنو و نعبدو و نستعینو ذکر بکنیم، یا اینکه نه اصلا وقتی در نماز جماعت خونده میشه امام که میخوانه طبعا همراهش مأمومینن هستن، در مجموع میشن جمع و نستعینو و نعبدو از این جهت جمع آورده شده است، یا نه وقتی قاری و تالی قرآن دارن سوره مبارکه حمد رو میخوانند، خب بالاخره هم خود قاری و هم کسانی که استماع میکنند و میشنوند اینها هم همراهی میکنند و طبعا ضمیر جمع لازم هستش که سایر موحدین هم در این رابطه نقش دارن. به عبارت دیگر جناب صدر متعلقی می فرماید که خدای عالم نظر دارد که همه را در این حوزه عبودیت و استعانت کنار هم جمع کنه تا بهره همگانی نصیب افراد بشود. همه افراد از این استعانت و از این عبادت و بندگی بهره ببرند. یه تمثیلی میزنن، میفرمایند که در مقام معامله و خرید و فروش خب عده‌ای هستن که مستقیما یا خریدارن یا فروشندن اینها، و برخی ها هستند که تماشاچی این قضیه هستند. اینها هم از این که از این صفقه و اون زمینه معامله و موضوع معامله اینها هم به نوبه خود بخوان بهره ببرند، لذا اون خریدار و فروشنده رایج با اون تماشاچی غیر رایج همه ایشون به نوعی در این برکت معامله شریکند و به هر حال این بارک الله فی صفقت یمینک اختصاصی به خریدار و فروشنده ندارد، بلکه کسانی که در حواشی این مسئله هستند اونها هم به نوعی برخوردارند. مرحوم صدر متعلقین در اینجا اون نکته کلیدیشون اینه که سر اجتماع در عبادات و مراسم عبادی رو در این نکته میبینند که وقتی با هم و افراد با یکدیگر عبادت میکنند، خب خواسته ها و انتظارات و همچنین عبادات و استعانت ها و امثال ذلک کنار هم جمع میشه و در پیشگاه خدا مطرح است و خدای عالم همه کسانی که در حقیقت در این رابطه هستند از اونها به رحمت و لطف گذر میکند و لذا سر اجتماع همون بهره‌مندی همگان از فضایی است که موجب برکات و رحمت‌های الهی خواهد شد. به هر حال الان دعاهایی که به اجتماع خونده می شود و یا عبادتهایی که این گونه می شود یا استعانت جستنهایی که در پیشگاه خدای عالم هست، همه و همه با این روی کرد هست که بالاخره هر کسی که در این صحنه هست ولو هم به تعبیری غیر رایج باشد، اما خدای عالم با اونها معامله رایج می کند و اونها را برخوردار از لطف و رحمت خیش می گرداند. از زمیران المستکنان فی هذین الفعلین، یعنی نعبدو و نستعینو، اون دو زمیر نحنو که جمع هست، یا امال نبی و امته، سر اجتماع این است که خود پیامبر و امتش را مد نظر دارد که جمع میشن، اول الامام و حاضری صلات الجماعه معهو، خب کسانی که در نماز جماعت با امام حاضرند، خب اینا میشن اجتماع و جمع و لذا باید ضمیر جمع ذکر بشود، اول القاری و من معهو من الحفظه، یا اون کسی که قاری قرآن هست و عده‌ای که اطراف او هستند و اون قرائت رو همراهی میکنند، تبعیت میکنند و استماع میکنند، خب اینها هم باز جمع میشوند و لذا باید ضمیر جمع ذکر بکنند، او لهو و لسائر الموحدین، یا برای قاری و همه کسانی که در سلک موحدین هستند، همه و همه رو مد نظر قرار میدن و از این جهت ضمیر جمع ذکر میکنن. ادرج عبادته فی تضاعیف عباداتهم، خدای عالم سبحانه و تعالی عبادت اون فرد را در تضاعیف عبادات اون جمع قرار میدهد و عملا یک فرد نیست که بگوید ایاک اعبد و ایاک استعین، بلکه چون در همراهی و مصاحبت با دیگران هست بنابراین همگان بهره میبرند و خدای عالم خواسته است که لطف عمیم و رحمت شامل خودش را برای همه بگستراند و لذا عبادات یک نفر را با عبادات جمع ذکر میکند. ادرج عبادته فی تضاعیف عبادتهم، که یک عبادت یک نفر رو در تضاعیف و عبادت‌های افرادی که کنار هم وقتی قرار میگیرن مضاعف میشوند و مضاعف در مضاعف و طبعا جمعیت زیادی میشود و خلط حاجته به حاجتهم، که این اولی ادرج عبادته ناظر به ایاک نعبدوست و خلط حاجته به حاجتهم هم ناظر به ایاک نستعین هست، که در مقام استعانت هم که استعانت جستن یعنی طلب حاجت و نیاز و فقر خود را در حقیقت از جانب الهی طلب کردن هستش، و خلط حاجته به حاجت اونها. چرا این هست؟ اون سر در این نکته هست، لعلها تقبلو به برکاتها و تجابو الیها، چه بسا در سایه جمع عبادتها مقبول قرار میگیرد و استعانتها مورد اجابت الهی است، که این تقبلو به برکاتها مربوط به عبادت و تجابو الیها مربوط به استعانت است. که ادراج البایع غیر رائج فی جملت رائج فی بیع الصفقه، وقتی یه معاملهی داره انجام میشه یه عدهی مباشرن و رائجن و یک عدهی هم نه تماشاچیند و ناظرن. اینها در حقیقت چون حضور دارن وقتی معامله انجام میشود، این معامله برای همه باید خیر و رحمت بیاورد. از اینجا ایشون میفهمن که و من ها هنا یعلم سر و شرعیت الجماعات، از همینجا میشه سر شرعیت جماعات یعنی اجتماعاتی که برای اعمال عبادی و دعاها و نظائران انجام میشود، از این نکته میشود فهمید و من ها هنا یعلم سر و شرعیت الجماعات. خب همچنان در فضای ایاک نعبد و ایاک نستعین هستیم و امتیازاتی که این دو کریمه در افاده معانی خودش داره. چطور ما ایاک نعبد رو بر ایاک نستعین مقدم داشتیم؟ بفهمین که این از جهت تعظیم است و لتقدیم ضمیر المعبود و المستعان به وجوه اخرى غیر ما ذکر. ما در باب ایاک نعبد و ایاک نستعین مطالبی رو گفتیم، اما نکات دیگری هم مونده است که الان بیان می‌فرمایند، و به خاطر تقدیم ضمیر معبود که نعبد هست و مستعان به که مؤخر است که همون نستعین هست، وجوه اخرى غیر ما ذکر، دیگر وجوهی هم هست که باید به اونها پرداخته بشه، که تعظیم و تقدیم ما هو مقدمون فی الوجود. خب اینها مقدم داشتن آنچه که در وجود به اصطلاح مقدم داشته است نشان تعظیم و تکریم یک حقیقت است. از یک جهت از باب تعظیم نعبدو را بر نستعینو مقدم داشتند، تعظیم عبادت و بندگی در پیشگاه پروردگار عالم که اگر بناس استعانت و کمکی هم خواسته بشود بعد از فرض عبودیت و عنایت الهی که در سایه عبودیت به انسان‌ها می‌شود. جهت دیگری که می شود ذکر کرد در این تقدیم نعبدو بر نستعین، ولی الاشاره الى ان نظر العابد و التفاته ینبغی ان یکون مقصورا على ذات المعبود اولا و به ذات ثم الى العباده. خب این یک نگاه دیگری به مسئله هست و این استش که نعابد در مقام عبادت باید هیچی رو جز معبود نبیند، نه خودشو ببینه، نه معرفت و رحمت رو ببینه و نه عبادت رو ببینه، بلکه تمام توجهش به معبود باشد. اگر بخواد خودشو ببینه یا کسب معرفت و عرض کنم که محبت رو ببینه، خب چنین فردی به اون نقطه توحیدی نخواهد رسید و بل الاشاره الى ان نظر العابد والتفاته ينبغي ان يكون این نظر و عباده و التفات مقصورا على ذات فقط و فقط اقتصار بکند بر ذات معبود اولا و به ذات، ثم الى العباده، اصلا به عبادت خودش ننگرد و هدف اولی و اصلیش مسئله همون معبود باشد. بله به تبعش مسئله عبادت و امثال ذلک مطرح است، لأن العبادت وسیله و وصله بین اون عابد و بین الحق، فمن کان غرضه من المعرفت و العباده نفسه، پس اون کسی که در مقام عبادت خب عبادت میکنه و خدا را در این عبادت پرستش میکنه و از این عبادت و پرستش لذت میبره و از این که معرفت و عبادتی نصیب او شده است خودش لذت میبره، اونجایی که لذت خودش مطرح است و بهرمندی از معرفت و عبادت مطرح است، این حقا عبادت محسوب نمیشه، عبادت توحیدی. جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا در نمت عارفین میفرماید که من آفر العرفان للعرفان فقد غالب ثانی، که جمله بسیار حکیمانه و نص است که اگر کسی در مقام معرفت به معرفت بیندیشد، به عرفان فکر کند، اما معروف رو نبیند، این چنین شخصی مشرک است، یعنی او خود را و معرفتش را دید، اما در حالی که نباید خودش رو ببیند و نباید معرفت رو ببیند، بلکه التفاتش و نظرش فقط و فقط بایستی که به معبود باشد. فمن کان غرضه من المعرفت و العباده نفس شخص باشد، یعنی میخواد او لذت ببره از این معرفت و از این عبادت، او نفس شیء من هما، یا میخواد که معرفتش را افزون کند یا بندگیش را افزون کند، فهو لیس من الموحدین، این فرد از اون موحد درجه یک محسوب نمیشود، بلا من العابدین، موحد کسی است که فقط و فقط جانب حق را بنگرد و از هر چه که غیر حق است سر باز زند و منصرف باشد، اقتصار به ذات معبود داشته باشد. در چه این وضعی که عارف و عابد به خود می اندیشد و به معرفت و عبادت خود می اندیشد، دیگه موحد نیست. چرا؟ چون لأنه یعبد غیر الله، چنین انسانی غیر خدا را عبادت کرده است، و هذه حال المتبجه به زینت ذاتهی و انکان به معرفت الحق. خب یطلبون دنیا به اعمال الاخره، در ظاهرن روایات ما این تعبیر آمده است که یطلبون دنیا به اعمال الاخره، اینها هم خودشونو میخوان، نفسشونو میخوان، لذتهای نفسانی براشون اولویت داره، اینها مفتخرن و متباهین به زینت ذاتشون، گرچه در سایه معرفت حق برای اونها یه چنین زینتی حاصل می شود، ولی هدف این نیست که به اقتصار به معبودیت حق سبحانه و تعالی داشته باشن و غیر حق رو نبینن. اون کسی که خود را و زینتهای خود را و جلوه های معرفت و عبودیت خود را مد نظر قرار می دهد، چنین انسانی موحد و عابد حقیقی نیست. خب و اما من عبد الله و غاب عن ذاته، خب حالا به دنبال این هستیم که چگونه اون عبادت حقیقی صورت بپذیرد و انسان در پیشگاه پروردگار عالم از عبودیت و بندگی حقیقی برخوردار باشد و اقتصار به عبادت ذات الهی داشته باشد و نه چیز دیگر. این مسیری که الان جناب صدر متعلهین دارن پیش گرفتن که حرکت کنن، نهایتاً منتهی خواهد شد به مسئله حدیث قرب فرائض و قرب نوافل، که انسانی که واقعاً در مقام عبودیت و بندگی تمام توجهش به جانب حق است و از خودش و هستی خودش و شؤونات خودش غافل است، این انسان شأنیت این رو پیدا می کند که خدای عالم او را تدبیر کند. اون کسی که از خودش و از هستی خودش و شؤونات خودش غافل است و تمام توجهش به جناب حق است، خب این حق است که او رو اداره می کند و می فرماید کنتو سمعهو، کنتو بسرهو، کنتو لسانهو، کنتو یدهو و امثال ذالک. این ویژگی که حدیث قرب نوافل هست می فرماید زمانی حاصل می شود که انسان از خود بی خود بشود، دیگه به هیچ وجه به خود و شؤونات خود توجه نداشته باشد، اصلاً به لذائذش و آنچه که او رو به اصطلاح خوشنود میکند به لحاظ خودش توجهی به اونها نداشته باشد. این مسیری که الان جناب صدق تعالی دارن مطرح میکنن، این مسیر یک مسیر پاک و پاکیزه است که نهایتاً منتهی میشود به اون تقرب به ساحت الهی. در اون حدیث قدسی قرب نوافل میفرماید که لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الیه، که همواره بنده مؤمن من مرتب داره به سمت من حرکت میکنه. این حرکت به سمت خدا یعنی چی؟ یعنی از خود و بسته های خود، اونهایی که به انسان وابسته است، از اونها داره دور میشه، جدا میشه و تمام توجهش را اقتصار میدهد به ذات ربوبی و معبود رو مد نظر قرار میدهد. و اما من عبد الله و قاب عن ذاتهی و عن عبادته، اما اون کسی که واقعا خدا را معبود خود قرار میدهد در صلات و عبادتش و از خودش و از عبادتش غائب است، چنین انسانی فهو مستغرق فی العبودیه فلعبودیت لله به ماهی عبودیت له و انتصابه الیه نسبت الفقر و الحاجه الذی هی من اشرف النساء. در بیان قدسی از رسول گرامی اسلام آمده است که الفقر و فخری. این فقر رو بایستی در منطق دین و منطق حکمت و عرفان خوب معنا کرد که در اینجا عنوان اشرف منازل مکرمین این فقر داره معنا میشه. میفرماید که اگر کسی واقعا در حوزه عبودیت به عبودیت بیندیشد و التفات داشته باشد و خودش را در اون نسبت بین خود و خدای خود مستغرق کند، که این نسبت او را به اون منصوب الیه که باری سبحانه و تعالی باشد مرتبط میکند ولا غیر. این نسبت این گونه بسیار شریف است. میفهمند که بالاترین نسبت، نسبت فقر و افتقار است. اگر کسی با این نسبت به خدای عالم نزدیک بشود یعنی فقیر است، یعنی نسبت به ذات خودش و شؤونات خودش هیچ بهره ای ندارد. و انتصاب الیه، انتصاب به واجب، نسبت الفقر و الحاجه التي هي من اشرف النسب. شریف ترین نسبت ها نسبت فقر و حاجت است که در حقیقت به ساحت الهی انسان پیدا میکند. فان قصارى مجهود العابدين و تصحیح و حاضه نسبه. بله، اون چه که در حکمت متعالی آمده است که در حقیقت وجودات کلها روابط، همین است. اینا در حقیقت در سایه اون ربطن، نه معلولن نه مصنوعن، بلکه کلون روابط و اونها در سایه این ربط دارن تلاش میکنن. فإن قصارى مجهود العابدين تصحیح و هذه النسبه، این نسبت بین خلق و خالق و علت و معلول و صانع و مصنوع رو باید خوب خوب یافت که جناب صدر متعلهین این رو به عنوان امکان فقری از او یاد کرده است. فهوه بل فإن قصارى مجهود العابدین، نهایت جهد انسانهای عابد تصحیح هذه النسبه، و من کان هذه حالته فی العباده فهو من الواصلین لا محاله، اون کسی که در عبادت حالش این باشه که تماما به این نسبت بیندیشد، به رابطه خود با خدا بیندیشد، خود رو نبیند، عبادت و معرفت خود را هم نبیند، بلکه تماما به این نسبت بنگرد که این نسبت او را با منسوب الیه مرتبط می‌سازد. و من کان هذه حالته فی العبادت فهو من الواصلین لا محاله، از ملاحظت نسبت به ماهی نسبت این ملاحظت المنسوب الیه. خب یه وقت هستش که انسان بین خود و امر دیگر یه پیوندی، یه نسبتی برقرار میکنه، ولی این نسبت و اون پیوند براش مهمه و تمام توجهش به اون پیوند و نسبت است. یه وقت نه، واقعا این نسبت او رو به منسوب الیه مرتبط میکنه و باعث میشه که اون منسوب الیه دیده بشه. خب این البته از موحدین محسوب میشود. از ملاحظتون نسبت به ماهی نسبتون این و ملاحظت المنسوب الیه، اگر ما اون نسبت و رابطه رو فقط و فقط رابطه ببینیم که از یک طرف منسوب الیه او که اضافه اشراقی دارد از ناحیه واجب سبحانه و تعالی هست. از ملاحظتون نسبت به ماهی نسبتون این ملاحظت المنسوب الیه، فهو بالحقیقت مستغرقان فی ملاحظت جناب القدس. ها، در چه این وضعی که انسان همه چیزو فراموش کنه و فقط این نسبت رو مورد توجه قرار بده، او مستغرق است در ملاحظه جناب القدس، همه توجهش به سرزمینه قدس الهی است و او داره با افعال الهی سیر میکنه. بل از ملاحظتون نسبت به ماهی نسبتون این ملاحظت المنسوب الیه، فهو بالحقیقت مستغرقون فی ملاحظت جناب القدس. در حقیقت چه این فردی چون تمام توجهش به این نسبتی است که او را با منسوب الیه مرتبط می کند، در حقیقت مستغرق است در ملاحظه جناب القدس و غائب اما سواه. اینا از مسائل بسیار پیچیده عرفانی است که چگونه انسان می تواند خود را و شؤونات خود را نبیند، لذائذ خود را، حتی لذائذ معرفتی و عبادی را هم نبیند به هیچ وجه، بلکه تمام توجهش به جناب حق باشد. از ملاحظتون نسبته به ماهی نسبتون این ملاحظت المنسوب الیه، فهو بالحقیقت مستغرقان فی ملاحظت جناب القدس و غائب اما سواه، به صورتی از ما سوا غائب است که حتی انه لا یلاحظ نفسه ولا حالا من احوال نفسه، نه خود را میبیند، نه شونات خود را میبیند و نه حالتی از حالات نفس را میبیند. همین که اکنون مستغرق است، این مستغرق بودن را هم نمیبیند، بلکه تمام توجهش به جناب حق است. آیا این چگونه ممکن است انسانی که به مقام فنا میرسد چه جریانی بر او حاکم می شود، چگونه می شود که یک انسانی مستغرق در دریای الهی و نسبت بین خود و خدا می شود به گونه ای که هیچ کس را جز اون معبود نمی بیند. و غائبون، اما سواه حتی انه لا یلاحظ نفسه ولا حالا من احوال نفسه الا من حیث و انها ملاحظتون له مفتقرتون اله. خب دارن تحلیل میکنن، دارن گزارش میدن که این نوع از ملاحظه چه عائدی برای انسان دارد. انسانی که از ما سوا غائب است و تمام توجهش مستغرق است به جناب اله، چه اتفاقی برای او میفتد؟ به گونه‌ای میشود که حتی انه لا یلاحظ نفسه ولا حال من احوال نفسه الا من حیث انها ملاحظتون له، فقط و فقط به جهت این که داره به اونها ملاحظه میکنه از باب این که مفتقرتون الی، به اونها نیاز دارد و همون امکان فقری. جناب صدر متعلنهین همین اصطلاحات رو از این فضا به افتخار در میاره. اینجا یک شاهدی رو بیان میکنن، شاهدی که بین قول حبیب و قول کلیم هست. خدا در قرآن هم قول حبیب رو آورده و هم قول کلیم رو آورده. قول حبیب همین حالت رو داره حکایت میکنه که انسان به غیر حق توجه ندارد، تمام توجهش به جناب حق هست. اما حضرت کلیم الله، موسی کلیم، به این حد از درجه قرب نرسیده و غیبت از خود و ماسوا نداشته است. تعابیر رو ملاحظه فهمید، لذا رجح خدای عالم قول حبیب الله که رسول گرامی اسلام باشه ترجیح داده و سخن او رو اینجور ذکر کرده است که لا تحزن ان الله معنا، که این معنا بعدن بیان می شود. اما در قول کلیم سلام الله علیه این معنا یا معیه را اول ذکر کردن، ان معیه ربی سیهدین. این که انسان خودش را ببیند و این که گمراه نمی شود و خدای عالم او را هدایت می کند، این بسیار درجه بالایی است از ایمان. اما نسبت به سخن حبیب که عبارت هست از این است که لا تحزن ان الله معنا، که این معنا بعد از الله ذکر شده است، این نشانه از این است که انسان باید همه چیز را حتی خود را به مسلخ و قربانگاه زیارت حق ببرد. و بالجمله اشرف و منازل المکرمین، اشرف و منازل سالکین، مقام الفقر و منزل العبودیه. برترین و شریفترین جایگاهی که منزلی که سالکین دارند مقام فقر و منزله عبودیت است. این معناش چیه؟ به هر حال مقاماتی برای موحدین و سالکین وجود دارد. مقام صبر هست، مقام رضا هست، مقام ذکر هست، مقام تسلیم هست، و این صد میدانی که امثال جناب خواجه عبدالله و دیگران ذکر کرده اند یا مقامات العارفینی که جناب شیخ الرئیس ذکر کردن، اینها وجود داره. اون آخرین و برترین منزلی که سالکان و پویندگان طریقت الهی طی می‌کنند مقام فقر است و منزل عبودیت. عجیب است که انسان تا خود را نبیند، قدرت این که به اصطلاح خدا را ببیند رو ندارد. باید از هر چه که غیر خداست خالی بشود تا امکان یافت حق سبحانه و تعالی و زیارت او رو داشته باشد. و بالجمله اشرف و منازل سالکین، مقام الفقر و منزل العبودیه، و سبب العقلیه فیه این است که ان جمیع الموجودات قابلتون لرحمت الالهیه و لکمال الوجودی به حسب فطرت الامکانیه. خب سبب عقلی در این مسئله این است که همه موجودات، سبب عقلی در چی؟ در این که اشرف منازل سالکین عبارت است از مقام فقر و منزلت حاجت. چرا؟ دلیل عقلی چیه؟ این است که ان جمیع الموجودات قابلتون للرحمت الهی، همه به همه چون ممکنن و در اصل هستی و جهات وجودی هم حیثیت های امکانی دارن، همه به همه اونها محتاج رحمت الهی هست. ان جمیع الوجودات، جمیع الموجودات قابلتون للرحمت الهی، ولی کمال الوجودی به حسب فطرت الامکانیه، و انما المانع منها ان قبول فیض الاتم الجود الاشمل و تقیده به قید خاص و تصوره به صورت وجودیه. خب همه موجودات به لحاظ اینکه امکانی هستند و احتیاج ذاتی و وصفی و فعلی دارند، همه و همه محتاج باری تعالی هستند، فقیر الله هستند و اینها قابل رحمت الهی هستند. و کمال وجودی موجودات هم به حسب فطرت امکانی است که بالاخره فطرت امکانی موجوداتی که بررسی میکنیم میبینیم که همه موجودات به ذات حق سبحانه و تعالی وابستن. و انما المانع منها، اگر اینکه ما میبینیم برخی ها رشد نمی کنند و برخی ها از رحمت الهی برخوردار نیستند، و انما المانع من الرحمه ان قبول الفیض الاتم والجود الاشمل و تقیده به قید خاص و تصوره به صورت وجودیه. اونچه که باعث می شود ما برای ممکنات این رحمت رو نبینیم، ببینیم که اونها خودشون رو مقید کردن به قید خاص و تصور کردن صورت وجودی خاص رو، و خودشون از صرف هستی که از ناحیه علت قابلی برای اونها فراهم شده است خود رو ندیدن. بله، انما المانع منها ان قبول الفیض الاتم و الجود الاشمل و تقیده به قید خاص، همه اینها مقیدن به قید خاصی و تصوره به صورت وجودیه. هر کدام از اینها به یک صورت وجودی در آمدن و اینها تعین پیدا کردن. چون تعین پیدا کردن و محدود شدن، این دیگه اجازه رشد شکوفایی به اونها نمیدهد. و انما المانع منها، یعنی از رحمت الهی، ان قبول الفیض الاتم و الجود الاشمل و تقید اون موجودات به قید خاص و تصور اون موجودات به صورت وجودیه مخصوصه که تضاد قید آخر. خب طبیعی است که هر موجودی به لحاظ تنوع و نوعیت و تعین وجودی که پیدا کرده است از سایر موجودات جداست و متضاد با اونها هم هست. دیگه آب آتش نمیشه و آتش آب نمیشه و نظائر آن. و تقیده به قید خاص و تصوره به صورت وجودی مخصوصه که تضاد قید آخر و صورت وجودیت اخرى. خب فبقدر تخلصه عن قیده الجزئی و انخلاعه عن صورته المخصوصه یستحق لکمال الاتم و اعم و صورت وجودی اشمل و اکمل. خب ما اگر بخواهیم این رحمت مطلقه حق سبحانه و تعالی را بر همه موجودات شامل و عمیم داشته باشیم، چه کار باید بکنیم؟ بفهمند که فبقدر تخلصه عن قیده الجزئیه، هر کدام از این وجودات اگر از لاک وجودی خود بیرون آمدن و اون تقید وجودی خودشون رو پاره کرده اند، به مقداری که تخلص پیدا کردن از قید جزئی و انخلاعی از صورت المخصوصه، یستحق لکمال اتم، لکمال اتم و اعم و صورت وجودیت اشمل و اکمل. خیلی خوب، پس حق سبحانه و تعالی از ناحیه او فیضان وجود انتهایی ندارد، محدودیتی ندارد، گرچه ممکنات محدودند و امکان فقری اونها محدود است، اما از ناحیه حق سبحانه و تعالی برای اشاعه و انتشار حق محدودیتی نیست. بله، فبقدر تخلص این ممکن ان غیده الجزئیه و انخلاع این ممکن ان صورته المخصوصه یستحق قول کمال اتم و اهم و یستحق صورتا وجودیتا اشمل و اکمل فاذا تجرد ان کل ما سوى الله. خب الان جناب صدر تعلیم دارن مسیر رو هموار میکنن برای اینکه انسان از خود بی خود بشود، نه خود را ببیند نه نفسانیات خودش را و خواسته های خودش را. و اذا تجرد این عابد سالک ان کل ما سوى الله و غاب ان کل اسم و رسم و هلیه و صفت و حول و قوه کان الله له بدلا. بسیار نکته دقیقی را جناب صدر تعلیم اشاره می فرمایند. خدای عالم زمانی زمام داره انسان و شؤونات او می شود که او از خود و شؤونات خود غافل باشد و غایب باشد و اونها رو نبیند. چه خدای عالم بدل وجود انسان قرار می گیره و کار انسانی می کنه؟ اون وقتی که در حقیقت این انسان خود را و شؤونات خود رو ندید. در این صورت انسان احساس میکند که دیگر از خود تهی شده و بدلی از حق سبحانه و تعالی داره او رو اداره میکند. و غاب عن کل اسم و رسم و هلیت و صفت و حول و قوه کان الله له بدلا عن جمیع ذلک. در این چنین وضعی است که خدای عالم بدل از این در انسان و شؤونات و همه شؤونات او میشود. اگر گفته می شود که کنتو یدهو، کنتو بسرهو، کنتو سمعهو، کنتو ازنهو، کنتو همه و همه برای این استش که این انسان چون از خود بی خود شده و شؤونات خود رو نمی بینه، خدای عالم در حقیقت بدل از او داره او رو اداره می کند. فسار الحق و حوله و قوته و سمعه و بسرهو و یدهو و رجلهی و جمیع قواه و جواره. در اینجاست که این انسان عالم سالک فانی فسار الحق و در حقیقت دیگه انسان از خودش بی خود میشه، حق سبحانه و تعالی تمام شؤونات خود او رو در بر میگیره و حول و قوه و سمع و بصر و ید و رجل و همه قواه و جوارهش حق سبحانه و تعالی داره اونها رو عمل میکنه و مدیریت میکنه. کما ورد فی حدیث القدسی من غیر تغییر و تکثر فی ذاتی و صفاتی تعالی انزال که علوب و کبیرا، که در اون حدیث شریف اینگونه در حقیقت قرائت شده است که اگر جلوه حق سبحانه و تعالی از منظر انسان سالک عابد مد نظر قرار بگیرد به گونه ای که خود انسان خاموش بشود، غائب بشود، از خود و شؤونات خودش بیرون بیاید، البته حق سبحانه و تعالی او رو اداره خواهد کرد. کما ورد فی الحدیث القدسی من غیر تغییر و تکثر فی ذاته و صفاته، که این نکته بسیار دقیقی است که حق سبحانه و تعالی بدون اینکه هیچ تغییری و تکثری در ذات و صفات ذاتی حق سبحانه و تعالی اتفاق بیفته، که تعالی عن ذلک علوا کبیرا، اینجا میاد و دست و پای انسان سالک عابد میشود. و این تحذیر بسیار تحذیر بجایی است. کما ورد فی الحدیث القدسی، این تو پرانتز بسیار نکته دقیقی است، من غیر تغییر و تکثر فی ذاته که و صفاته تعالی، که اگر این کار رو میکنه در زید، در عمرو، در بکر ظهور پیدا میکند، اینها بدون کمترین تکثر و تنوع و افزایشی است در ذات و صفات او که تعالی عن ذلک علوا کبیرا. الحمدلله رب العالمین. امیدواریم که حق سبحانه و تعالی چنین بهره ای رو از معرفت روزی همه ما بفرماید و در مقام عبادت و بندگی به چنین جایگاهی انشاءالله واصل بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.